أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. برای تبیین حکومت دینی باید نقدهایی که متوجه حکومت دینی شده یا می شود بازگو بشه و پاسخ داده بشه. یکی از اون شبهات که دین نمی تواند حکومت داشته باشد این است که کتاب‌های آسمانی مخصوصاً قرآن اینا مدون نیستن و به تعبیر برخی از سرایندگان نظم پریشان دارن. این مطلب اول. و این نامدون بودن حکایت از اون میکند که دین را هیچگاه نمیشود در قالب ویژه ریخت. این دو. و چون جهان اسرار فراوانی دارد، تو بر توست و لایه‌های زیادی دارد، اقتضا می‌کند که مکتب الهی هم تو بر تو و لایه‌های فراوان داشته باشد. چون که انسان هم تو بر توست و لایه‌های فراوانی دارد و عمق زیادی دارد و برای تأمین نیازهای این اعماق چه در انسان چه در جهان، این کتاب هم تو در توست و لایه‌های فراوانی دارد و اعماق فراوانی دارد. نمی شود او را صورتی کتاب قانونی مدون ماده‌ای در آورد. از این جهت این نمی تواند حکومتی باشد، زیرا حکومت قانون مدون می خواهد و کتاب آسمانی مخصوصا قرآن نامدون است و نامدون بودنش هم به این نکته است. پاسخ این شبه آن است که اولا دین را در خصوص قرآن نباید خلاصه کرد. هرچه که دین همون حکم خداست که از اراده الهی نشأت می‌گیرد و هر دلیل معتبری ام از عقلی یا نقلی که از اراده الهی حکایت کند و اون اراده را کشف بکند حجت دینی است. و ثانیاً این کتاب تو در توست، این سخن حق است، اما اونها که گفتن تو در توست معنای حرفشون رو هم خودشون تشریح کردن. گفتن ما یه انسانی داریم و یه جهانی داریم و یک کتاب آسمانی. این هر سه از خدایند، چون که الله خالق و کل شی و به سوی خدایند، چون الا الله تسیر الامور. پس جهان است و انسان و همه اینها از خدایند و به سوی خدا. تنها انسان نیست که میگوید انا لله و انا الیه راجعون، بلکه هیچ چیزی نیست مگر این که بگوید انی لله و انی الالله ارجعو، الا الالله تسیر الامور. و یه پرانتیزم اینجا باز کنید که معنا بشود که تو در توی قرآن تا کجاست. این سیرورت چون با ساد است نباسین، علا الالله تسیر الامور عمیق‌تر و پرمحتواتر از علا انا لله و انا الیه راجعون است. انا لله و انا الیه راجعون اون سین را میرساند که ما سیرمون الالله هست. و اما علا الالله تسیر الامور یا مسیرهم کذا، این سیرورت را میرساند که عمیق‌تر از رجوع است. و این سیرورت را باید در سوره مبارک لقمان جستجو کرد که فرمود یعذب من یشاء و یرحم من یشاء ثم الیه تغلبون نه ثم الیه ترجعون یا ترجعون. خب حالا این پرانتز بسته، اونایی که این حرف زدن عمیق‌ترش هم گفتن. خب پس جهان و انسان من الله هند و الالله. برای پرورش عالم و آدم کتابی نازل شده است که من الله است و الالله. این من الله بودنش برای این است که الله نزل احسن الحدیث، و الالله بودنش برای آن است که الهی است از آن کلم طیب و العمل صالح و یرفعه. و این مظاهری دارد که یکی از اونها همین است که دعا قرآن ساعد است، که این را بزرگان قبلی فرمودن تا نوبت رسید به مرحوم آقای شهابادی استاد سیدن استاد امام، و مرحوم امام از استادشون نقل کرد که دعا قرآن ساعد است. خب این حرف همه اهل معرفت است که الهی است عدل کلم طیب. پس چه انسان، چه جهان، چه قرآن، همه ملالله هم و الالله. مطلعی بعدی آن است که در چنین فضایی چیزی که من الله هست و الالله باید هماهنگ باشند، یعنی انسان باید با جهان هماهنگ باشد و قرآن باید با هر دو هماهنگ باشد، نیازهای اینها را بداند و بتواند رفع بکند. مطلع بعدی آن است که هماهنگی بین کتاب تکوینی و تدوینی، یعنی بین قرآن و عالم و انسان، به این است که این فیض از بالا تا پایین قطع نشود و به صورت تجلی باشد نه تجافی. در نوبت‌های قبل ملاحظه فرمودید که بین تجلی و تجافی فرق است. تجافی اینه که شیء که در یک جا هست در جای دیگر نیست، مثل این که باران که نازل می شود به نحو تجافی است، جا خالی می کند، وقتی بالا هست دیگه پایین نیست، وقتی پایین آمده دیگه بالا نیست، اینو میگن تجافی. نظیر اونجرا که مأموم مسبوق در رکعت دوم امام و اول خود به اون سبک می نشیند که این وسط خالیه بالاخره. ولی تجلی آن است که شیء در این حال که در مرتبه بالا هست، در مرتبه وسط هست، در مرتبه پایین هست، این شیء دارای مراتب هست، بینش هم فتور و شکاف نیست، پایینی به وسط متکی است، وسط به بالا متکی است، بالا به بالاتر متکی است و هرگز جا برای خالی شدن این شیء نیست، اینو میگن تجلی. الان شما وقتی یه مطلب معقولی را یا منقولی رو در فضای عاقلتون ترسیم میکنید، یه مطلب فقهی یا اصولی یا فلسفی و کلامی رو وقتی بهش رسیدید براتون روشن شد، این در فضای عاقله شما یه مطلب عقلی است، یه موجود مجرد است. هنوز تصمیم نگرفتی که اون رو به دیگران منتقل کنید، حالا یا بنویسید یا بگویید، حالا چه در گفتار چه در نوشتار، تصمیم نگرفتید فارسی باشد یا عربی، اینا هنوز تو مراحل بعد است. یک انسان اندیشمند که دارد درباره مطلبی فکر میکند، اول میخواد مشکل علمی خودش حل کند، این مطلب رو بفهمد. حالا که فهمید یه وقت نمیخواد برای کسی بگوید، اصلا جز اسرار خودشه دیگه، در اونجا به این فکر نیست که آیا من بگم یا بنویسم فارسی یا عربی، هیچ کدوم از این عناصر در اونجا تر نیست. ولی اگر یه استادی بود، یه مصنف یا مؤلفی بود، به یک مطلبی رسید، خواست این رو به دیگران منتقل کند، به این فکر افتاد که حالا یا این رو من با گفتار منتقل کنم یا با نوشتار، حالا با نوشتار مثلا منتقل کنم عربی باشد یا فارسی. بعضی که تصمیم گرفته مثلا که من در محیط فارسی زبان زندگی میکنم، مناسب ترین است که فارسی بگویم، اونگاه چیگونه بگویم، برای او در مرحله نازلتر ترسیم میکند، باید من یه مقدمه ذکر میکنم این و چند فصل ذکر میکنم آن و یه خاتمه هم نتیجه گیری میکنم این، اینا رو تو محدوده متخیله ترسیم میکند، بعد شروع میکند به نوشتن، اون متخیل را محسوس میکند بعد از اون که اون معقول را متخیل کرده است. یعنی اول کار عاقل است، بعد کار متخیل است، بعد کار مجاری حس. در همه بخش‌های سگانه این مطلب علمی در ذهن شما تجلی دارد، نه تجافی. یعنی این مطلب علمی را وقتی به دیگران منتقل کردید، خواه به صورت گفتن، خواه به صورت نوشتن، اینطور نیست که این مطالب علمی از ذهنتون ریخته باشه رو کاغذ نظیر قطرات باران، دیگه چیزی تو ذهنتون نباشه، یا از خیالتون ریخته باشه روی کاغذ یا در فضا و دیگه چیزی در مخزن خیالتون نباشه. اینطور نیست. تنزل گفتار استاد یا مؤلف به نحو تجلی است، نه تجافی. قرآن هم تجلی کرده، انسان هم تجلی کرده و عالم هم تجلی کرده. اینطور نیست که حالا حقیقت انسان که اینجا خلق شده اونجا نباشه. این سزل عالم و آدم و قرآن بر اساس کریمه سوره هجر که از غرر آیات اون سوره است، این من شیئن الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، همشون تجلی دارن، هیچ کدومشون تجافی ندارن. بنابراین شما برای ترسیم به تشبیه اون معقول و محسوس که قرآن من الله است و الالله، عالم هم من الله است و الالله، انسان هم من الله است و الالله، سه تا تناب را ترسیم بکنید که از اون سقف عرش الهی تنزل کرده، تناب را از بالا به پایین آویزان بکنند تا اینا که پایینند این تناب را بگیرند و بیان بالا. این که فرمود و اعتصموا به حبل الله جمیعا، یعنی قرآن حبل است یک، به جای محکمی هم بسته است دو، به شما هم در پایینید سه، این تناب رو بگیرید و بید بالا چهار. این تناب رو میگن اعتصام بکنید. این طور نیست که یه تنابی لوله شده باشه، یه گوش افتاده باشه، آدم او رو بگیره. خب آدم هرچم چنگ بزنه تناب گوش افتاده رو که آدم نجات نمیده که. این تناب اگر به سقف بسته باشه آدم میتونه بگیره و بره بالا، وانه تناب یه لوله بکنن یه جای بذارن دیگه اعتصام ندارد. اعتصام حبل برای این است که این به سقف عرش بسته است. فبود اقرا ورقه، بخوانو بیه بالا. خب عالم هم همین طور است و انسان هم همین طور است. کسی بخواهد تو کتابای تدوینی الهی کار کند، اینم اقرا ورقه دارد. در کتابای تکوینی کار کند، جهان شناس باشد، اونم اقرا ورقه. در معرفت نفس به انسان شناسی کار کند، اونم اقرا ورقه. همه اینها تنابهایی هستند که به عرش الهی وابستن، از اونجا آمدن و به اونجا میروند. چون این من شیئن الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. یه ترسیمی از جهان. ما الان در محدوده تو چاه طبیعتی، از اینجا که بالاتر بیاییم البته عالم برزخ هست، عالم قیامت کبرا هست، اقرا ورقه. این قانون گذاری ها برای این نشأه طبیعت است. در اینجا ما با ذیل عالم طبیعت مانوسیم، با ذیل انسانیت مانوسیم، با عربی مبین مانوسیم. انا جعل الله قرآنا عربیا لعلكم تعقلون. فعلا سخن در به انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم نیست. این قرآن یه عربی مبین هست، چه این که تورات یه عبری مبین هست، فلون کتاب یه سریانی مبین هست، اینجوری. اما همه اینها انه لدینا لعلی حکیم، اونجا که دیگه جای عبری و عربی نیست، اونجا که جای لفظ و اعتبارات نیست، خب اونجا جای علی حکیم است. و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیمون، همین قرآن علیون، همین قرآن حکیمون. اگر کسی بر اساس اقرا ورقه توانست به اون بارگاه منی بار یابد، توبی له و حسن مآب. الان ما اونجا که بحث نمی کنیم، بحث در این است که نیازهای طبیعی بشر را که با عالم طبیعت از یک سو به با ظواهر قرآن و سنت از یک سو معنوس است، میتوان تأمین کرد یا نه. قرآن تو بر توست، بله تو بر توست، انسانم تو در توست، عالمم تو در توست، هر بخشی از انسان مال بخشی از قرآن است، مال بخشی از جهان است. مگر عالم اسرار ندارد؟ مگر انسان اسرار ندارد؟ خب الان بحث این است که آیا قرآن را میتوان برای حل نیازهای فقهی و حقوقی به عنوان مرجع شناخت یا نه؟ سخنی است که آری. خب قرآن در این، حالا مطلب بعدی هم است که فعلا پس بحث در این دامنه قرآن است، نه در وسط قرآن، نه در اوج قرآن. اگر ما این دامنه را گرفتیم و عمل کردیم، بالاتر میریم، به مراحل وسطای قرآن میرسیم، بعد به مرحله برین قرآن بار میابیم و هاکذا. این که گفته شد قرآن کتاب نامدون است، این سخن ناسواب است. ما یک قانون اساسی داریم و یک قانون عادی داریم و یک آیین نامه. یعنی کشور بر اساس این سه نوشته میگردد. تنها ایران نیست، کشور دیگر هم همینطوره، بنای عقلا هم همینطوره. ممکنه که راه‌های بهتری هم باشه، فعلا راه نقد برای مثل همینه. یه قانون اساسی داریم، یه قانون عادی داریم، یه آیین نامه اجرایی. آیین نامه قانون نیست، ولی قانون گفته که این آیین نامه اجرایی رو کی تدوین کنه. آیین نامه اجرایی قانون وزارت نفت را باید وزارت خونه نفت تدوین کنه، نه جای دیگه. این در اختیار وزارت نفت و هاکذا مثال های دیگه. قانون اساسی باز است، مطلق است. حدود قانون اساسی را قانون عادی معین میکند. لذا در قانون اساسی آمده که فلان مطلب این است و حدودش را قانون معین میکند، یعنی قانونی که مجلس شورای هر کشوری او تعیین میکند، مثلا در ایران مجلس شورای اسلامی. پس یه سلسله اصول کلی است و یه سلسله خطوط جزئی تر و یک نحوه اجرا. قرآن به منزله قانون اساسی است و سنت معصومین اون خطوط کلی را که اهل بیت علیهم السلام فرمودن به منزله قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است که حدودش مشخص میکنه. اگر چون که تعبدی محض باشد، آیین نامه اجرایش هم باز اینها باید بفرمایند. اگر جزء معاملات و امور توسلی باشد، تعبدی نباشد، آیین نامه اجرایش رو به تجارب بشری واگذار میکنند. که تجارب بشری یا قطع آور است یا طمأنینه آور و هر دو هم حجت شرعی هستند. حجت شرعی یعنی کشف از حکم خدا میکنند. اگر مطابق با واقع بود که دو تا اجر دارن، اگر نبود که یک بالاخره معذورن. قرآن میگوید اقیم الصلاة دلوک شمس الی غسق اللیل، این منزله قانون اساسیه. و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا، این منزله قانون اساسی است که از دلوک تا بامداد، اقیم الصلاة دلوک شمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر. سنت اهل بیت علیهم السلام می آید این قانون اساسی رو مشخص میکند، حدودش رو مشخص میکند. میگه این پنج تا حد دارد، ظهر دارد و عصر، مغرب دارد و عشا و صبح. این نمازهای پنجگانه که هفته حرکت است به منزله حدود تعیین شده است که از این قانون اساسی اقیم الصلاة لدلوک شمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر که اجمالاً به این پنج نماز اشاره شده تبیین کرده است. در بخش‌های معاملات نظیر احل الله البیع و مانند آن، اون قانون اساسی که قرآن است حدود کلیش و سنت معصومین علیه السلام بیان می‌کند که اون هم به الهام الهی است و آیین نامه اجراییش رو به بنای عقلا و فهم عقلا واگذار می‌کنند که اون هم یا قطع است یا قطع مصلحت هست یا طمأنینه مصلحت که نه حجت شرعی خواهد بود. یعنی ذات اقدس اله که احکامی را برای موضوعات مشخص کرده است، اون موضوعات را باید احراز کرد، حالا یا به نحو قطع یا به نحو طمأنینه که بشه حجت شرعی. فلون چیز حلال است، فلون چیز حرام، فلون چیز پاک است، فلون چیز نجس، فلون چیز مطهر است، فلون چیز نیست، فلون چیز آلوده است، فلون چیز آلوده نیست. همه اینها احکامش روی موضوعات، اون موضوعات را باید انسان خودش بفهمد، باید احراز بکند، یا بلغت یا به طمأنینه که هر دمش حجت شرعی. خب اگر ما بخواهیم دین را به صورت یک کتاب قانون مدون در بیاریم، راهش اینه و کاملا عملی است. مطلب بعدی آن است که اگر فرصتی بود که ما بتوانیم در یکی از این جهات از این کتاب آسمانی به صورت یک قانون مدون استخراج بکنیم، اون روز و اون روزگار انسان موفق بود و هست. نظیر اون چه که تا حدودی درباره حکمت شده، تا حدودی درباره کلام شده، تا حدودی درباره اخلاق شده، تا اینها مسائل اخلاقی را که حالا گوشی در احیاء علوم غزالی هست، بعد مبسوطش در المحجه مرحوم فیض است. خب این کتاب اخلاقی مدون است، این کتاب اخلاقی را از قانون به قول شما غیر مدور قرآنی گرفتن. فقه این چنین است، فقه یه قانون مدون است، منتها اون بخشای اجرایی چون به حکومت نرسید یا نگذاشتن اینا به حکومت برسانن، به صورت تدوین در نیامده. وگرنه فقه مگه کتاب قانون مدون نیست؟ مگر نان است که این فقه را از این قرآن و روایات گرفتن؟ مگر قرآن کریم یه کتابی است که اولش طهارت و آخرش دیات باشد؟ یا الان بیش از 10 قرن است یه قانون مدونی پیش ماست که اول این قانون طهارت آخرش هم دیات مشخص هم هست؟ 10 قرن است که روی این کار میکنن. باب مزاربش جدا، مزارعش جدا، مساقاتش جدا، احکامش جدا، عقودش جدا، ایقاعاتش جدا، معامل عباداتش جدا. قرآن که اینا رو در هم تنید، ولی این به وسیله سنت معصوم علیه السلام فقها آمدن این رو موادش رو استخراج کردن، احکامش جدا، عباداتش جدا، عقودش جدا، ایقاعاتش جدا، شده کتاب مدون. خب اگر حکمت مدون شد، اگر کلام مدون شد، اگر فقه مدون شد، اگر اخلاق مدون شد، برای اینکه محل ابتلا بود، حالا قانون اجرایی مملکت محل ابتلا نبود یا نگذاشتن محل ابتلا بشود، به اون صورت تدوین نشده، این معنیش این نیست که قرآن نمیتواند منشأ تدوین کتاب قانون باشد. معذالک بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، خب این قانون اساسی یک کتاب زنده است. این مصوبات مجلس شورای اسلامی که به امضای فقهای شورا نگهبان میرسد یک قانون زنده است. اونایی که قوانین فراوان چند صد ساله غیر دینی داشتن مگر چی دارن که ما در ظرف این 20 سال نتونستیم پیدا کنیم؟ منتها ما رو در ظرف این 20 سال 10 سال اولش مرتب جنگ بود، یعنی تا انقلاب به ثمر رسید هنوز شیرینی انقلاب رو مردم در کنار سفره امام نچشیدن که گنبد آتش گرفت، اون آتش خاموش کردن، بعد کردستان شعله ور شد. شعله کردستان خاموش شد، 8 سال پشت سر هم جنگ بود. تا امام زنده بود بالاخره این کاسه زهر را به حلقوم پسر پیغمبر ریختند، اونم رحلت کرد که قطعنامه را ناچار شد بپذیرد. دیگه فرصتی ندادن که او بنشیند یه عده رو بخواهد بگد شما قوانین رو استخراج کنید. که پس این چه حرفیست بگیم که کتاب قرآن نامدون است، قانون ندارد؟ اون بخشی که مقدور علما بود که شده مدون، یعنی الان فقه ما مدون نیست، اصول ما مدون نیست، کلام و حکمت ما مدون نیست، اخلاق ما مدون نیست، این صد میدان به اصطلاح منازل و سائرین که اهل سیر و سلوک را انداختن، اینا مثل ریاضی مدون نیست که از انسان از کجا شروع بکند به کجا ختم شود. اونجایی که فرصت بود، خب حاجه عبدالله انصاری ها این راه را طی کردن، همون طوری که اول گفتن حروف الفبا رو یاد بگیرید، بعد نمیگفتم این اعداد یاد بگیرید، بعد جدول ضرب یاد بگیرید، بعد جمع و تفریق و ادغام یاد گرفتید، به معادلات ریاضی پردازید، به طور ریاضی این فن پیشرفت میکند. این صد میدان این مناظر سارین جناب خواجه عبدالله انصاری، اینا اینقدر این راه را رفتن و عده‌ای را به همراه خودشون بردن به عنوان منازل سائرین و سیر و سلوک که فرابان. خب پس در هر بخشی که اینا فرصت داشتن کتاب مدون این راه کردن. این چند سالی هم که به اینها مهلت مختصر دادن یه قانون اساسی زنده ایراد کردن، بعد قانون روزم هست. پس ما بگوییم که قرآن کتاب نام مشبشه، تو در توه، چون عالم تو بر توست، این حرفها نه صدری دارد نه ساقی. خب این حرفها رو وقتی که به اذهان دانشجوی مسلمان متعهد حدیث العهد بالفطره والاسلام ریختن، خب او رو منقلب بکنن. ذهن خالی، ذهن سالم، سلامت شرط اول است، اما کمال نیست. این که ما بگم و السلام علیکم و این برای آن است که قلب سالم، خب قلب سالم است، قلب سالم که به درد هیچی نمیخوره، که مثل ظرف سالم. این ظرف سالم باید یه مظروفی درش ریخت. این که به خاندان اسمت به طهارت از مهم السلام علیکم و، یعنی مظروفی اون قلب سالم رحمت الله و برکات الله است. صرف جا ربه به قلب سلیم، داشتن قلب سالم 50% از قضیه است. اینا قلب سالم دارن، چیزی تو دلشون نیست، اما چه زهری انسان در این دل بریزد، چه شبه به ویروسی در این دل بریزد. گفتن قلب سالم را باید با رحمت الله و برکات الله پر کرد. این جوانهای دانشجوی عزیز که حدیث العهد بالفطرتن، حدیث العهد بالاسلامن، جا او به قلب سلیم. وقت این شبهات را آدم در دلشون بریزه، قرآن که کتاب مدون نیست، قانون مدون نیست، پس اسلام حکومتی ندارد. اولا تمام اسلام در قرآن خلاصه نشده، قرآن است و ثقلین چون با همان با اعتراض. قرآن منزله قانون اساسی است، اون منزله قانون عادی است و سنت معصومین بیانگر این است. عقل برهانی هم حجت الهی است و اون روزهایی که در اون فنون و رشته هایی که فراغتی بود که انسان این مطلب را مدون کند کرده است، چون که اون 5-6 رشته این چنینه و درباره خصوص مسائل حکومتی هم در ظرف این دو دهم بسیار از قوانین تصویب شده و اجرا شده و اجرا میشه. اما این مطلب که در نوبت قبل اشاره شد، به بعضی مرقوم فرمودن که مؤمن که قلیل المعونه است و کثیر المعونه، معناش اگر این باشه که ما از نظر در مسائل اقتصادی تلاش در تولید و قناعت در مصرف، اگه ما تولیدمون انبوه باشه و مصرفمون کم، این باعث میشه که در دوره بعد دیگه تولید نکنیم برای اینکه کالاها میمونه، این سخن ناتمام است. برای اینکه قدرت تولید که دست همه نیست، به ما گفتن شما که قدرت تولید داری تولید انبوه بکن و در مصرف قانع باش، بگذار این همه گرسنه‌ها که زیر خط فقرن برسن. الان با اینکه دنیا بخشی از کشورهای پیشرفته تولیدشون انبوه هست، ولی معذاله کشتی اگر چون که کالاشون زیاد بیاد به دریا میریزن، ولی به فارای اتیوپی نمیدن. اینکه شما ببینید اگر یه باران مختصری آمده، میگن 500 خانوار بی خانمان شدن در هند، نه برای اینکه نه واقعا خانه داشتند و با یه باران 500 خانه ریخت. اینا قسمت مهمشون همه این حلبی آبادی هاییست که تو بستر رودخانه هاست. خب وقتی یه باران تون بیاد 500 تا از این ساختمان حلبی رو ببره، این که ساختمان نیست که. ما میلیون ها نفر زیر خط فقر داریم. به ما گفتن تا زنده ای تلاش کن برای تولید، یک، و در مصرف قانع باش، دو، نه جلوی مصرف دیگری رو بگیر. مصرف انبوه برای تولید کننده نارواست، نه برای کسانی که زیر خط فقرن. بعضی زندگی کاذب دارن، زندگی نیست. بعضی فقط زندگی گیاهی دارن، برخی هم یه زندگی حیوانی کنار تیمار میکنن، فقط باشند و بار ببرن، که زندگی نیست. فقط یه زندگی گیاهی دارن که مختصری آب و تغذیه پای درختشون میریزن، بین هم قدرت حرکت نمیدن. بعضی هم زندگی حیوانی دارن، خب یه اسب رو کاملا اون صاحبش مواظب جوبش میده، تیمارش هم میکنه، اما این که نمیره بار ببره. بسیاری از این فقرا که در کشورهای استعمار زده زندگی میکنن همینن. بنابراین این که گفته شده تولید انبوه مصرف کم، یعنی جلوی مصرف دیگران رو بگیر. الان شما ببینید تا برخلاف خواسته اینها شد تحریم اقتصادی میکنن. خب تحریم اقتصادی فشار رو دوش فقرا و محرومین کشورهای ستم زده است. بنابراین اگر گفته شد مؤمن قلیل المعونه و کثیر المعونه است، سرش همینه. معونه او کمه، یعنی هزینه شخصی او کمه، کمکش نسبت به دیگران زیاده. و اون قدرت تولید هم قدرت فکری است، قدرت فکری که نصیب هر کس نمیشه. آدم تا اونایی که میتونن قدرت فکر دارن، مدیریت دارن، تا میتوانن تولیدشون انبو و گسترش مصرفیش هم به دیگران توضیح بشه، مصرف کنندگان زیادن، نه مصرف زیاد. بنابراین همه صرف میشه دیگه، چیزی نمیمونه تا کسی بگه در دوره بعدی تولید متوقف میشه. که بسیاری هستن که در اثر سوء تغذیه میمیرن، روزی شاید هزارها نفر در اثر سوء تغذیه میمیرن. خب پس منظور این است و این با تولید. و اگر سراسر این کره وجود بارکه ولی از ارباب نافدا ظهور کند، همه مشیعه بشود، این اصل قابل اجراست، هم قابل اطلاق است هم قابل اجرا. معنیش این نیست که تولید انبوه باشه، یک، مصرف خودت کم باشه، دو، جلوی مصرف دیگران هم بگیر، سه. خب اگر این باشه این میمونه و دوره بعد تولید نمیشه، برای اون بازرگانا صرف نمی کنه و توجیه اقتصادی هم نداره. اما تولید انبوه بکن، یک، خودت هم در مصرف قانع باشه، دو، جلوی این را باز بگذار دیگران دستشون برسه، سه. بنابراین هم تولید میشه انبوه، هم مصرف میشه انبوه، اما نه خود تولید کننده مصرف کننده انبوه باشه. پس اگر این سوال که پاسخشین، و اما اگر گفته شد چرا علما طرح جامعه و اقتصاد نمیدن، خب همین علما بودن که بالاخره دست از کارشون کشیدن، وارد مجلس شدن، وارد شورای نگهبان شدن، وارد دستگاه قضایی شدن و این قوانین را اداره کردن، یا به صورت آزمایشی یا به صورت مثلا قانون رسمی. منتها همه ما ها مسئولیم در درجه اول خودمون رو و دنیامون رو بشناسیم و وضعمون رو بشناسیم. وقتی هم که وارد یه عملی شدیم، کاری هم به ما واگذار کردن، با دست پاک وارد بشیم، با چشم پاک برگردیم. به این هنره، وگرنه یه وقتی بالاخره آدم رسوا خواهد شد. این سیو توقون ما بخلو به یوم القیامه، این توقی لعنت، توقی لعنت که در ما در مورد بخل که نیست، همون اونایی که یب خلونه بخل میورزن و وظایف الهی را و حقوق الهی را تعدی نمی کنن. سی و توقون ما بخلو بهی یوم القیامه، یعنی همین این حقیقت بخل به صورت توق لعنت میاد گردنگیر اینا میشه. این میگن گردنگیر، گردنگیر یعنی همین. این شخص رسواست. حالا این آیه به عنوان تمثیل در به عنوان طوق لعنت آمده، وگرنه معاصی دیگر هم همینطوره، رشوه هم همینطوره، باندبازی هم همینطوره، اختلاس هم همینطوره. این طور نیست که حالی مخصوص این باشه که خب کدوم عاقله که از رسوایی علی رؤوس الاشهاد با خبر باشه و دستش در گناه نلرزه و باید حلیم بگیره دیگه. خب بنابراین اون که از حوزه به دستگاه قضا می رود، به مجلس می رود، به شورای نگهبان می رود، به نهادها دیگه می رود، این یک ایثاری دارد می کند و این ایثارش با اون احسان همراه است و این ایثار و اون احسان بسیار از مشکلات می تواند حل کند. بقیه شبهات برای نوبت بعدش. الحمدلله.